سلام بر رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه را با خبر در مورد تیراندازی در مکتب در اتریش آغاز می کنیم که دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس این رویداد امروز در شهر گراز رخ داد. پلیس یک دانش آموز را به عنوان مهاجم مظنون معرفی کرده که او نیز کشته شده. پلیس گفته که در این رویداد چندین دانش آموز و معلم زخمی شدند. تا هنوز انگیزه این تیراندازی روشن نیست. پیش از این یک مهاجم در حمله در جنوب اتریش در ماه فوریه یک تن را کشت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. نجیب الله ایوبی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان درگذشت. رسانه‌های محلی افغانستان امروز خبر درگذشت او را به نقل از پسرش ساحل ایوبی منتشر کردند. ساحل ایوبی گفته که پدرش شب گذشته در نتیجه سکته قلبی در یکی از شفاخانه‌های کابل جان باخت. نجیب الله ایوبی 47 ساله از سالها به این سو به عنوان رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان کار میکرد. جرمنی در سال 2024 به بیشترین پناهجویان در یک سال سند تابعیت داده. اداره احصایه فدرال جرمنی امروز اعلام کرد که این کشور در سال گذشته به 291,000 پناهجو سند تابعیت داده. این آمار نسبت به سال 2023 46% افزایش را نشان می‌دهد. در این میان بیشترین تابعیت به پناهجویان سوریه داده شده. بر اساس اداره سایه فدرال جرمنی در میان پناهجویانی که در سال 2024 تابعیت این کشور را دریافت کردند، 3%شان پناهجویان افغانند. اصلاحات در قوانین شهروندی یکی از دلایل اصلی افزایش صدور تابعیت و پناهجویان در جرمنی خوانده شده. حکومت این کشور در سال 2023 شرایط اخذ تابعیت را از 8 سال به 5 سال و حتی در برخ موارد به 3 سال کاهش داد. اما حکومت ائتلافی جدید جرمنی قوانین شهروندی را مورد انتقاد قرار داده و گفته که ممکن در آن تغییرات وارد کند. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سوریه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 9:45 دقیقه امشب به میدان می‌روند. این مسابقه در عربستان سعودی برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه ای با تیم‌های سوریه، میانمار و پاکستان همگروه شده. مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2027 برگزار خواهد شد. و اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که نیروهای بحری این کشور برای نخستین بار به بندر هدیده در یمن حمله کردند. این بندر تحت کنترل شورشیان حوثی است. شبکه خبری ماهواره‌ای المسیره مربوط به حوثی‌ها نیز خبر این حمله را منتشر کرده و گفته که بندر هدیده هدف قرار گرفته. بیان که جزئیات بیشتر دهد. پیش از این اسرائیل دوشنبه شب هشدارهایی را از طریق آنلاین به یمنی ها صادر کرد و از آنها خواست که از اطراف بنادر رأس عیسی، هدیده و السلیف خارج شوند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه واکنش ها به پیدا شدن جسد قطع شده یک دختر پناهجوی افغان در تهران.
کبرا تنها یک نام نیست، بلکه رنج هزاران مهاجری است که در سایه بی‌عدالتی و تبعیض قربانی شدند و او را کشتند.
وضعیت مهاجران افغان در ایران چقدر نگران کننده است؟ از یک کارشناس افغان مقیم ایران زنده خواهیم پرسید. تمرین پنهانی شماری از اعضای زن پیشین تیم هندبال افغانستان.
متاسفانه شرایط بر فعلا امرای ما خانما یاری نداره، به می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود در مکان مخصوص انجام بدیم. به می دلیل است که ما و یک تعداد از همکارای در یک محیط بسته ما تمرین میکنیم.
و در روز جهانی صنایع دستی، صنعتکاران زن افغان از بی‌توجهی به وضعیتشان حکایت می کنند.
بازار مارکت برای مردا هست، برای خانما نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. به دنبال پخش خبرها در مورد پیدا شدن جسد قطع شده یک دختر پناهجوی افغان در تهران، شماری از مهاجران افغان در ایران این رویداد را نمونه از خشونت و تبعیض در برابرشان در آن کشور توصیف کردند. یک سازمان مدافع حقوق بشر ایران گزارش داده که بخشای از اندام این دختر از میان زباله ها به دست آمده. پیش از این که در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران با یک کارشناس افغان مقیم آن کشور گفتگوی زنده داشته باشیم، بیاین اصل ماجرا را در این گزارش مفصل بشنویم.
در حالی که روند اخراج مهاجران افغان از ایران شدت یافته است و گزارش های از افزایش خشونت در برابر آنان منتشر شده است، یک سازمان حقوق بشری ایرانی موسوم به هنگاو از پیدا شدن بخش های از جسد یک دختر پناهجوی افغان در تهران خبر داده است. هنگاو به تاریخ 9 جون در گزارش گفته است که مقتول کبرا رضایی 26 ساله 50 روز پیش از منطقه پیشوای تهران ناپدید شد و به تاریخ 3 جون بخش از اعضای تکه تکه شده بدن او از میان زباله ها پیدا شده است. این سازمان گفته است که معاینات دی این ای روی قطعات پیدا شده جسد انجام شده و هویت کبرا رضایی تایید شده است. اما در گزارش آمده که سایر اعضای بدن دختر قربانی، تلفن همراه و اسناد شناسایی او هنوز پیدا نشده است. هنگاو افزوده که چندین روز از پیدا شدن قطعات جسد می گذرد، اما مقام های محلی تا هنوز در مورد این قضیه به خانواده مقتول معلومات ندادند. این سازمان به اساس معلومات منابع خود گفته است که روز شنبه 7 جون خانواده کبرا رضایی تصمیم به دفن بخشی یافته شده جسد او را گرفتند، اما نیروهای دولتی اجازه دفن او را ندادند. شماره دیگر از رسانه های ایرانی نیز گزارش هایی را در این مورد منتشر کرده، گفتند که علت این رویداد مشخص نیست، اما پلیس منطقه پیشوای تهران یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. ارنا خبرگزاری دولتی ایران با نقل سید اکبر عربی رئیس اداره پلیس پیشوای تهران نوشته است که مظنون بازداشت شده بعد از داشتنش در این رویداد اعتراف کرده، اما در مورد هویت فرد بازداشت شده و این دختر مقتول جزئیات ارائه نکرده است. رادیو آزادی هنوز نتوانسته خانواده کبرا رضایی مقتول را پیدا کند، اما شمار از پناهجویان افغان مقیم تهران میگویند که این رویداد آنان را به شدت نگران کرده است. فاطمه پناهجوی افغان مقیم ایران این رویداد را نمونه از سرنوشت هزاران مهاجر افغان در این کشور میداند و مدعی است که قتل کبرا یک تراژدی فردی نیست، بلکه سلسله بی‌عدالتی های سیستماتیک است که همه روزه مهاجران افغان تجربه میکنند. او به رادیو آزادی گفت:
کبرا تنها یک نام نیست، بلکه رنج هزاران مهاجری است که در سایه بی‌عدالتی و تبعیض قربانی شدند و او را کشتند. متاسفانه کشور ایران حتی اجازه نمیده که جسد بی‌پناه کبرا رضایی را به خاک بسپارند. پس از این حادثه تمام مهاجرین افغانستان که مقیم ایران هستند از ترس و نگرانی حتی نمیتوانند که دخترها و خواهرهایشان اجازه بدهند که بیرون از خانه شوند و این واقعا یک حادثه تکان دهنده هستند.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم تهران که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر زندگی کردن برای مهاجران افغان در این کشور دشوارتر از گذشته شده است.
فعلا وضعیت اما بخی وخیم شده با ما، با عموم مهاجرین خصوص به افغانا دیگه از طرف دولت هم روی ما خوب روی هیچ نمیشه، مورد شکنجه و آزار پلیس قرار میگیره و روز به روز وضعیت به ما وخیمتر شده میره و زندگی کردن در اینجا به ما خیلی مشکل شد.
این در حال است که علاوه بر تصحیح روند اخراج دستجمعی مهاجران افغان از ایران، خشونت، بازداشت، زندانی شدن و شکنجه آنان در این کشور افزایش یافته است. شمار از پناهجویان افغان که در ایران زندگی میکنند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت ایران برایشان اجازه کار را نمیدهد، با گشت و گذار آنان محدودیت وضع شده و حتی با فرزندانشان نیز اجازه آموزش داده نمیشود.
همین حالا علیم داد علیم، کارشناس افغان مقیم ایران، با گونه زنده در برنامه با ماست. بسیار خوش آمدین جناب علیم. ابتدا بر ما در مورد وضعیت مهاجران افغان بگوین. در ماهای اخیر گزارش های متعدد در مورد تشدید بدرفتاری، بازداشت و اخراج اجباری این مهاجران در ایران منتشر شده.
عرض سلام و ادای احترام دارم خدمت جناب شما، همکارای محترم تکنیکی و شنوندگان عزیز. امیدوارم سلامت و عافیت باشه و ایده گذشته تانم تبریک باشه. ما باید اولا عرض بکنم که از مهمان نوازی های جمهوری اسلامی ایران که سالیان دراز در خدمت مردم افغانستان بوده و میلیون ها انسان سرزمین، مردم آواره سرزمین در ایران زندگی کردن و زمینه های زندگی برشان میاثر بود، ما جا داره که قلبا ابراز امتنان داشته باشیم. اما متاسفانه در این آخر یک سلسله مشکلات دامنگیر مهاجرین افغانستان شده و بعد بگویم که مردم افغانستان که به عنوان مهاجر در ایران هستن، حتی گفته میتونیم که اینا پناهنده هستن نه مهاجر. مهاجر متفاوتر از پناهنده است. مهاجر به شما معلوم است که به خاطر به دست آوردن یک زندگی مرفه‌تر و زمینه سازی برای یک زندگی مرفه‌تر از وطن خودش مهاجر میشه، اکثرا تعریفش به این ترتیب است. اما پناهنده کسی است که به خاطر ترس معجه از تعقیب و آزار در کشور خودش به کشور دیگه پناه میبره. اکثریت مطلق مردم افغانستان پناهنده هستند به جمهوری اسلامی ایران. در این آخر با آن که از گذشته هم یک سلسله مشکلات بود، مثلا محدودیت های در برنامه های اقامتیشان، مثلا در بسیاری از استان های ایران حتی ممنوعه بودن اونجا مهاجر زندگی کردن، نمیتونست و در جای دیگه اسنادشان تمدید نمیشد یا مثلا اسناد کار برشان داده نمیشد یا مشکلات از این قبیل. و در این زمان اخراج اجباری هم نسبت به گذشته اوج بیشتر گرفته. عدم دسترسی به حقوق قانونیشان، صدای مرا داره؟
بله بله.
عدم دسترسی به حقوق قانونیشان اکثرا متاسفانه بسیار آزاردهنده است. مثلا عدم دسترسی به مجوز کار که اکثرا به اینجا مجبور کار بکنن اما جواز کار برشان داده نمیشه، اونا بدون جواز با حقوق بسیار کمتر کار میکنند که جدا دچار مشکلات اقتصادی میسازه اینا را. عدم دسترسی به آموزش، اکثرا فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان متاسفانه محروم از آموزش هستند. و در این زمان اکثرا ما شاهد ازی بودیم و میشنویم هم که برخوردهای نسبتا نامناسب و مخصوصا در اردوگاه هایی که اونا را به خاطر ردمرز نگهداری میکنن که باز ردمرز بکنن، در اونجا برخوردهای ناسالمی صورت میگیره متاسفانه. ولی باز هم باید تاکید بکنم که نظر به تراکم مهاجر و پناهنده افغانستانی در ایران، اینمی برخوردها هم نظر همو حضور گسترده مهاجرین بسیار کم است. یعنی ما تقریبا 4 سال میشه در اینجا زندگی میکنیم یا کمتر از 4 سال میشه. یعنی یک موردی که بسیار دلخراش باشه با تمام مشکلاتی که میشنویم از هر طرف دیگه، شاهد و قضیه بوده باشه واقعا بله. نبوده. یعنی نظر به این که نفوس بسیار زیاد است اما گاهی مشکلات میاد.
بله جناب علی بله. خب در ماهای اخیر از بدرفتاری مردم عادی ایران هم با این افغانها خبرهای منتشر شده. میشه کوتاه رفتار مردم عادی و مقامات ایران با افغانهای مقیم ایران را مقایسه بکنین؟ چقدر متفاوت است کوتاه؟
رفتارهایشان اکثرا خیلی خوب است، شاید باز در آستانها متفاوت تر باشه، اما در جایی که باز یک دلیل به وجود می آید، مثلا یک بهانه پیش می شود و با در اونجا یک برخورد صورت می گیره، او استثناء هست. اما برخوردشان در کل چیزی که ما شاهد هستیم به او حدی که بسیار جا تبلیغ می شود منفی نیست، اما متاسفانه اگر یک دو ده برخوردم که در سال صورت بگیره و دلخراش باشه، عملا قابل قبول نیست، هم از نظر شرعی و هم از منظر قوانین بین المللی که اینا پناهنده و مهاجر هستن، نباید در برابرشون چنین برخورد صورت
بگیره. بله، پیشنهاد مشخص شما چیست برای بهبود وضعیت این افغانهای مقیم ایران؟ چه باید کرد کوتاه؟
بسیار کوتاه، اگر اجازه شما باشه، من دو تا پیشنهاد دارم با دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران. یک، شماها به عنوان دایه‌دار اسلام و مدافع مسلمانهای مستضعف در سرتاسر جهان، شما باید از منظر شرعی به مردم افغانستان، به مهاجرینشان اهتمام بیشتر از پیش داشته باشه، چون خدا میگه که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعتن فایای فعبودون. وقتی که یک مردم یک ملت در جای مظلوم قرار میگیره، خدا میگه زمین ما وسیع است، در یک گوشه دیگهش بری. اما اگر اینا برخوردهایشان سخت باشه، خب معنای چی است که با زمین خدا دیگه تنگ میشه تر مردم مهاجر افغانستان. و پیشنهاد دومم این است که اینا به همو کنوانسیون 1951 حقوق پناهندگان سازمان ملل متحد باید احترام داشته باشند، که سه نقطه بسیار ظریف داره. یک، میگه که بیشتر تعریف کردم که این پناهنده کی است، به خاطر ترس موجه از تعقیب و آزار از کشورشان پناهنده میشن. دقیقا مردم افغانستان اینمی صفت داره. دو، پناهندگان میگه حق دارن، حق کار دارن، حق عدم تبعیض برابرشان، مثلا دسترسی به خدمات عمومی، حق کار، حق تحصیل، حق آزادی حرکت و بالاخره حق اخراج. آخرین نقطه همی است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد ملزم هستند که پناهندگان را در برابر اخراج به کشورهایی که جانهایشان در خطر است محافظت کنند و اجازه بدهند که در خاک کشورشان زندگی بکنند. تقاضای ما هم از منظر شرعی و هم از منظر انسانی و قوانین بین المللی ای است که به این دو اصل جمهوری اسلامی احترام داشته باشه و مطابق با همی به مهاجر و پناهنده افغانستان برخورد بکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما علیمداد علیم، کارشناس افغان مقیم ایران با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. پیشتر در صدر خبرها در مورد یک تیراندازی مرگبار در اتریش به شما گفتیم. حالا وزیر داخله این کشور در کنفرانس خبری گفته که مهاجم 21 ساله بود و قبلا دانش آموز همین مکتب. بیاین موضوع را بیشتر از امید مرزبان بشنویم.
امبولانس ها برای رسیدگی به زخمیان به محل رویداد در شهر گراتس اتریش آمدند. پلیس شماره کشته شده های رویداد را 10 تن به شمول حمله کننده گزارش داده است. پلیس میگوید که مهاجم به تنهایی عمل کرده و انگیزه این حمله هنوز روشن نیست. مقام ها مهاجم را جوان 21 ساله باشنده شهر گراتس معرفی کرده، اما از او نام نبردند. صبری یورگون سخنگوی پلیس در شهر گراتس چند ساعت پس از حادثه به خبرگزاری رویترز گفت:
صبح امروز حوالی ساعت 10 صدای چندین شلیک در یک ساختمان شنیده شد. عملیات پلیس را در هماهنگی با گروه کاری کوبرا آغاز کردیم. اکنون وضعیت امن است و خطر متوجه افراد ملکی نیست.
آژانس خبری اتریش گزارش داده است که قربانیان شامل کودکان و حداقل یک بزرگسال می شوند. گراتس در جنوب شرق اتریش دومین شهر بزرگ در این کشور است و حدود 300 هزار باشنده دارد. حکومت اتریش 3 روز را ماتم ملی اعلام کرده و در این جریان پرچم اتریش در ساختمان‌های دولتی نیمه برافراشته خواهد بود. برخلاف شمار زیاد از کشورهای اروپایی، مقررات حمل و ملکیت اسلحه در اتریش خیلی سختگیرانه نیست. افراد بالاتر از سن 18 سال بدون مجوز مخصوص می توانند انواع مشخص اسلحه را خریداری و حمل کنند، اما فروشندگان سلاح باید اطمینان حاصل کنند که بر خریدار ممنوعیت حمل و مالکیت اسلحه وضع نشده است. به گفته مقام های اتریشی، شخصی که حمله امروز را انجام داد به طور قانونی اسلحه حمل می کرد.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد محدودیت‌های طالبان، شماری از زنان ورزشکار رشته هندبال در افغانستان می‌گویند که با وصف ممنوعیت ورزش زنان و جلوگیری از حضورشان در میدان‌های ورزشی، تمرینات خود را در خانه‌ها و مکان‌ها پنهانی ادامه می‌دهند. آنها که برخشان بازیکنان پیشین تیم ملی هم هستند میگن که بیش از یک دهه در این رشته فعالیت داشتند و ورزش بخش مهم زندگیشان را تشکیل میداد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
تمرینات انفرادی در منزل انجام می‌دهد. او باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ و یکی از اعضای پیشین تیم ملی هندبال افغانستان است. این بانوی 28 ساله افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت از زمانی که حکومت طالبان ورزش زنان و دختران را در کنار سایر محدودیت‌ها ممنوع کرده، او و همتیمی‌هایش در خانه تمرین می‌کنند.
متاسفانه شرایط بر فعلا امرای ما خانما یاری نداره، به می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود در یک مکان مخصوص انجام بدیم. به می دلیل است که ما و یک تعداد از همکارای ما که قبلا ورزش میکردیم در یک محیط بسته، مثلا جداگانه در خانه خود ما تمرین میکنیم. هم از لحاظ روحی تحت فشار هستیم، هم از لحاظ اجتماعی.
او می گوید نیمی از عمرش را در ورزش سپری کرده و حالا که محدودیت ها مانع فعالیتش شدند، احساس افسردگی می کند و این وضعیت بر سلامت جسمیش نیز تأثیر منفی گذاشته است. این ورزشکار افغان می افزاید که در 12 سال گذشته در رشته هندبال و فوتبال فعالیت داشته و حتی در مسابقات بیرون از کشور نیز شرکت کرده و دستاوردهای هم داشته است. یکی دیگر از بازیکنان پیشین تیم ملی هندبال در ولایت هرات نیز با ابراز نگرانی مشابه می گوید با آنکه در گذشته در رشته های المپیکی از جمله هندبال موفقیت هایی داشتند، اما حالا امکانات لازم برای تمرین در اختیار ندارند. این بانوی 24 ساله که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
در ولایت ما مسابقه چیزا داشتیم کابل، باز از وقتی که تغییرات به وجود آمده امارت اسلامی، متاسفانه که تیچه وجود نداره، تمرینات ما نمی کنیم. میگون تمرینات سبک، چون اما بودجهش نداریم که وسایل خانه من بخرم که تمرین کنیم، در خانه می کنیم، چون نمیشه که ما قسم گروه یا مثلا یک جای جمع شویم زی نظر استاد باشیم، فقط خانه هم می کنیم تمرین. فقط خواست ما زیارت است که باید به خانم ما حق داده شود، اما اجازه ورزش کردن بر ما بتن، اجازه وظیفه رفتن بر ما بتن.
او گفت با آنکه هندبال یک ورزش گروهی است و به مکان وسیع نیاز دارد، اما با امید بهبود اوضاع در آینده تمریناتش را در خانه به گونه فردی یا همراه با دوستانش ادامه خواهد داد. هندبال یک ورزش تیمی است که هر تیم از 7 بازیکن تشکیل می شود. مقامات ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان و عتل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک تحت کنترل طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره نگرانی ها و شکایات این ورزشکاران پاسخ ندادند. قابل یادآوری است که از ماه اگست 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان در کنار سایر محدودیت ها زنان را از آموزش، کار و همچنان از فعالیت های ورزشی، رفتن به ورزشگاه ها و حتی تماشای مسابقات محروم کردند که در نتیجه شمار زیاد از ورزشکاران زن ناچار به ترک کشور شدند. پیش از این برخی از زنان ورزشکار افغان که همکنون در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان زندگی می کنند، به رادیو آزادی گفته بودند که در آنجا با مشکلات زیادی روبرو هستند و از فعالیت‌های ورزشیشان باز ماندند.
تعامل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصلا قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. امروز 10 جون برابر است با روز جهانی صنایع دستی. ما با شماری از زنان صحبت کردیم که در همین حرفه مصروف هستند. آنها کارگاه های صنایع دستی در افغانستان ایجاد کردند و زمینه کار و آموزش را هم برای هم نوعانشان به میان آوردند، اما از نبود بازار برای تولیداتشان شاکیند. بیشتر در این گزارش.
ماریا عظیمی مالک یک کارگاه صنایع دستی در ولایت سمنگان است. او میگوید که از 20 سال به این طرف از طریق ایجاد کارگاه های قالین بافی، صنایع دستی، پیران های گند افغانی و موردوزی زمینه کار و آموزش صنایع دستی را برای ده ها زن مساعد کرده است. او میگوید حدود 800 هزار افغانی سرمایه دارد و در کنار این که برای تعداد از زنان معاش پرداخت میکند، برای ده ها زن دیگر آموزش داده و آنان اکنون با ایجاد کارخانه های صنایع دستی خودکفا شدند.
شاگردا استادا
رایما حاجی‌زاده یکی دیگر از این زنان که در کابل کارگاه صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی گفت که هرچند فروشاتشان خوب است، اما حکومت طالبان به آنان اجازه شرکت در نمایشگاه های بین المللی را نمیدهد تا از این طریق جلب مشتری کرده و فروشاتشان بیشتر شود. این زنان کارآفرین میگویند که تولیداتشان را از طریق فروش آنلاین به خارج از کشور عرضه میکنند و شمار مشتریانشان در بیرون از افغانستان روز به روز در حال افزایش است. آنان خواستار حمایت بیشتر از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی هستند تا بتوانند تولیدات خود را گسترش داده و بازارهای بیشتر در سطح بین المللی پیدا کنند. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی ها و خواست های این زنان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که از کار و تجارت زنان در بخش های مختلف حمایت کردند. امروز 10 جون برابر با روز جهانی صنایع دستی است. این روز برای قدردانی از هنر صنایع دستی و نقش حیاتی آن در حفظ میراث های فرهنگی و توسعه اقتصادی در جوامع مختلف تجلیل می شود. زنان افغان هم در میان محدودیت ها در چند سال اخیر بیشتر به کار در بخش صنایع دستی رو آوردند. آنان به این باورند که صنایع دستی نه تنها به عنوان منبع درآمد برای خانواده های نیازمند مفید است، بلکه در حفظ فرهنگ افغانستانی نقش ارزنده دارد. آگاهان امور اقتصادی میگویند صنایع دستی تولید شده در افغانستان در داخل و خارج افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است، اما میگویند وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان بر این سکتور تاثیر منفی گذاشته است. محمد بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در مورد برادیو آزادی گفت:
مرکز صنایع دستی که به نام امپوریم صنایع دستی افغانستان یاد میشد و دفترش در شهر نو بود، او کاملا از بین رفته و حال شرایط طوری هستند که زنها نه تنها ای که به بازار برآمده نمیتونه، اینا در نندارتون ها سهم گرفته نمیتونه، بلکه اینا در این بازارهای محلی در نزدیک محلشان هم اینا تولیدات خود اینا عرضه کرده نمیتونه، محدودی ها تا بسیار زیاد است، چه رسا به ای که اینا تشویق شوند.
عبدالنصیر رشتیا آگاهی دیگر امور اقتصادی میگوید که دسترسی به نمایشگاه ها، منابع مالی و کمک های تکنیکی و فنی از جمله نیازهای مهم برای زنان این سکتور است تا بتوانند فعالیتشان را گسترش بدهند. زنان در سکتور صنایع دستی در حال از مشکلات فرارای تولیداتشان ابراز نگرانی میکنند که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته علاوه بر وضع برخی محدودیت ها در بخش تجارت برای زنان، محدودیت های مختلف دیگر را در برابر آموزش و کار آنان و سفر بدون محرم نیز وضع کرده است.